قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی الله الاعظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. امروز روز چهارم این محفل و انجمن ارزشمند است و با یاری و لطف و عنایت خدای منان موضوع بحث ما مسئله ریشه های انحرافات اخلاقی و شناخت این ریشه ها بود. گفتیم که سه عامل مفید و بسیار مهم را در این قضیه مطرح می کنند که بخش اول اون عوامل عامل‌های نفسانی هستند. در مقابل این عوامل مهم نفسانی نشان داده میشه که بشر به طور مداوم در معرض خطر و آسیب. اما بعضی ها توانستند یا در تکاپو و تلاشند که این نفس را از آلودگی ها حفظ کنند. در قرآن مجید گفتیم شکل‌های گوناگونی از نفس بیان شده که یکی از آنها نفس مطمئنه است و ما آیات آن را بررسی کردیم. درباره روایاتی که در زمینه نفس مطمئنه بیان شده و نفس لوامه، شش تا دونه روایت هست که مناسبت‌های مختلفی درش دیده شده است. اولین روایت را در کتاب ارزشمند قررالحکم باید یافت. حدیث شماره 3494 حضرت می‌فرمایند: ان النفس لجوهرة ثمينة. نفس انسان یک وجود بسیار بسیار گرانبها و ارزشمنده. من صانعها رفعها. هر کسی که صیانت کرد، مسئله صیانت نفس یه مسئله جالبی است. ما در اصطلاح فارسی خودمون میگیم دور تا دور یک خانه را دیوار میکشند تا تا این خانه در پناه قرار بگیره، امنیت پیدا کنه. یه زمینی که اطرافش دیوار نیست محل رفت آمده عمومه، اما وقتی دیوار کشی شد انحصار به وجود میاره و نفسی که سیانت پیدا کرد، یعنی از آفتها و خطرهایی که ممکنه دیگران رو تهدید کند، این در امان. اما این امنیت رو چی داره به وجود می آورد؟ خود انسان. به این معنا که نفس در اختیار منه، من می توانم با مرور و با تلاش، با زحمت کشیدن، مداومت در حفظ و نگهداری نفسم از خطر، نگذارم به گناه بیفته. بعد می فرمایند و من تزله ها و دعه ها. حالا اگر یک کسی نفسش را به ابتذال کشید، او را از ارزش‌هایی که باید پیدا کنه می اندازد، زمینش می زنه. خب این یک مسئله بسیار مهمی است که اگر ما بخوایم به درستی مطرحش کنیم، باید بگیم بشر به دو چیز خیلی به خطر نزدیکه، یکی شکم، یکی شهوت. اگر این دو چیز رو آدم برای خودش حل کنه، به این واقعیته. ببینید بچه تا قبل از این حالتی که به تمیز برسد و ممیز بشه، البته شاید بچه های قدیم دیگه، حالا با احتیاط باید درباره بچه های جدید صحبت کرد، چون قدیمی ها می گفتن دیوار گوش دارد و یا موش دارد، موش گوش دارد. من میگم از اول دیوار گوش دارد، یعنی اونقدر ما داریم به خطر نزدیک میشیم که باید گفت متاسفانه به جای اینکه نسل جوان در معرض آسیب‌های جنسی قرار بگیرن و انحرافات جنسی درشون دیده بشه، ما داریم از نظر اجتماعی می‌بینیم که با سرعت این سن داره میاد پایین‌تر و حتی در بچه های زیر سن 7 سالگی علائم و آثاری داره دیده می شود که این خطر بزرگی رو در جامعه داره هشدار میده. در اثر دیدن صحنه های بسیار مستهجن، ارتباط هایی که امروز بچه ها براشون کاملا عادی فراهم شده است، دسترسی به اینترنت، دسترسی به امکاناتی مثل ویدئو و ماهواره، حضور سیستم‌های پیشرفته و تکنولوژی در درون خانه و از آنها بالاتر متأسفانه مسئله گوشی‌های همراهی که امروز بلا و آفت بزرگی برای زندگی ما شده. در یکی از مجامع علمی که مربوط به مسئله آیتی به قول امروزی ها میشه و فناوری اطلاعات، یه صحبتی مطرح شد که این صحبت بسیار مهم بود و شاید به دلایل زیادی بحث را به قوقا کشاندید. صحبت این بود که مخابرات تصمیم دارد گوشی های تصویری همراه رو عرضه کنه. خب اعتراضهای ساده ای شد و من در اون جلسه یکی از کسانی بودم که با تمام وجود از این قضیه شروع کردم به بدگویی و مذمت کردن. گفتم با این که من خودم جزء کسانی هستم که مسئله رشد و تکنولوژی و پیشرفت را به عنوان یک عامل مؤثر در شکوفایی علم می‌دانم، آدم دوگمی نیستم، انسانی نیستم که بخوام با چشم بسته قضاوت کنم. اما آیا شما فکر اینو می‌کنید که امروز ما یک بحث بزرگی به نام جنایات گوشی همراه داریم که با گرفتن یک عکس از زمانی که دوربین بر روی این گوشی نصب شد چه خانواده هایی به خاک سیاه نشستن و چه افرادی که با گرفتن یک عکس در یک موقعیت خاصی که طرف چه بسا اصلا روحش هم خبردار نبود و با استفاده از میکس و دستگاه‌هایی که بتونه این تدارکات رو داشته باشد اخاذی کردن، آبروی خانواده ها رو بردن، تهدید کردن. شما نمیخواید باور کنید، حالا تازه میخواید بیایید و امکان تصویر به وجود بیارید. اگر در یک چنین وضعیتی شد و ارتباط به مجرد برقرار شدن شما تونستید از طریق گوشی همراه تصویر طرف را ببینید، آیا فکر نمی کنید چه فسادی در جامعه به وجود میاد؟ دختر و پسری که متاسفانه دیگه هیچ چیزی جلودارشون نیست، حیا به معنای صد در صد داره از اونها گرفته میشه، شما میخواید در معرض چه خطری قرارش بدید؟ این چه خدمتیه شما میخواید بکنید؟ از طریق اینترنت که الان داره مستقیم چت میکنند و میبینند، میکشونیدش به درون کوچه و بازار تا هر جایی که تونستن هر گندکاری بکنن. و اگر چنین مسئله اتفاق افتاد مطمئن باشید که من اونجا اعلام کردم به اون بقیه خدا و مسئولینی که بودن، گفتم مطمئن باشید که من اگر یه همچه وقتی به وجود آمد اگه باید تمام زندگیم هم زیر رو کنم فتوای صریح بر حرمت میگیرم و اعلام میکنم که باید مخابرات رو نابود کرد. معنا ندارد. ما یک ارزش‌های بزرگی در جامعه‌مون مطرحه که مسئله پول در رده‌های بعدیشه. مخابرات درآمد میخواد، با هر یک پیامی که داره میده و میگیره داره جان مردم رو میگیره از نظر مالی، با هر پانس تلفنی که داره قطع و وصل میکنه و تعمدن گاهی حتی این پانس ها به تعداد بسیار زیادی داره ازش استفاده میشه. شما میبینید یه تلفن میخواید بکنید با یه نفر میخواید حرف بزنید، صد بار این گوشه قطع میشه وصل میشه و هر بار یک مورد حساب میشه. یه آقایی که دیگه حالا قبل از اینا بود و معلوم نبود که مغز معیوب دارد یا سالم، در اومد گفت که شما از اینجایی که بخواید برید آمریکا دوستتون رو ببینید و برگردید چقدر خرجتون میشه؟ ما یه سومش رو میگیریم، شما از اینجا با آمریکا حرف بزنید. گفتم گویا اصلا توی درون این کاسه‌ای که روی بالا تنه این آقا وجود دارد چیزی به نام مغز انگار نیست. درسته که تو میخوای یک مسیر رو طولانی کوتاهش کنی، اما معناش اینه که من اگر یه میلیون تومن خرجم میشه برم آمریکا بچه ما ببینم و برگردم بیام 333,333 تومن بدم به تو برای اینکه یه تلفن بزنم به بچه‌ام با اون صحبت کنم. این حرف بیهوده بسیار بدیه. بعد یه مقداری رشد کردن، عاقلانه تر میخواستن، یعنی بگم هر زدیم معلوم شد که همون یه ذره عقل اولیه رو هم از دست دادن، که ما دلیلی نداره که بخواییم وقتی شما تلفن زدید و مقابل شما گوشی رو بر نداشت به ما مربوط نیست، ما ارتباطمون رو برقرار کردیم، پولش ازتون میگیریم. هم یک قلدری حسابی، تو پولتو بگیر، میخواد من رابطم برقرار بشود، میخواد نشود، میخواد بتونم با طرف حرف بزنم، میخواد به خاطر ضعفی که تو داری نتونم. یه آنتن رو شما حاضر نیستید درست کنید، میخواید با یک جامعه ای که مثل یک تقریبا میشه گفت بمب اتم میمانن چه بکنید؟ مثل جوانی که امروز اونقدر داره بیبند و بار میشه که دیگه ما نه تو خانه میتونیم کنترلش کنیم، نه تو محیط آموزشگاه و مدارس و موقعیت های آموزشی میتونیم کنترلش کنیم، نه میتونیم در مراکز بی‌عفتی و مخفیانه دیگه اون رو زیر نظر بگیریم. شما میخواید همه جا رو به آتش بکشید. بعد که صحبت هم تمام شد، یکی از کسانی که تو جلسه بود گفت آقا شما خیلی تون حرف میزنید، ما تکنولوژی داریم، ما امکانات داریم، نظارت میکنیم. گفتم نمیخواد حرف بزن، برای کسی برید حرف بزنید که توچی نباشد، گروه توچی برید طرف قدر میکنید. ما اگر نظارتی در کارمون بود وضعیت کوچه و خیابانمون اینطور نبود. بعد از 30 سال که از انقلاب میگذره ما داریم سقوط میکنیم و شما باورتون نمیاد. جوانی که تمام وجودش خلق در شهوته، شما تو تلویزیون رسمی، کانال رسمی تلویزیون دارید او رو تحریک میکنید به کارهایی که به هیچ عنوان با عقل دور در نمیاد. شما دارید ابتذال رو به مردم عرضه میکنید، نه دین رو. شما دارید تجمل پرستی رو ترویج میکنید. یه فیلم میسازید، توی یه فیلم یه دکور نشون مردم میدید که یک دکور خالی 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 توی یک خانه که نشون دادید و فیلم برداری کردید بیش از 100 میلیون تومان فقط دکور توی این خانه به کار رفته. مبلمان آنچنانی، میز نهار آنچنانی، توقعات جامعه رو دارید میبرید بالا در حالی که جیب مردم خالیه. به چی دارید میرازید؟ بیاید اول یه فکری بکنید جامعه رو از این بنبست اقتصادی نجات بدید، بعد از بنبست رذایل اخلاقی نجات بدید، بعد مراقبت بگذارید برای که مردم اهمیت بدن به شرافت انسانی خودشون. تا بود فیلمه های خارجی بود که از اول تا آخرش کشت و کشتار به مردم نشان میدن، اون کمی بود. حالا تازه فیلمه های خودمونم افتادن تو همین مانیه تفنگ رو عرض کنم که کرد کمری و دزد و پاسبان هر روز دنبال هم، و این بچه از وقتی میشونه تا وقتی بلند میشد فقط شاهد کشتار رو کشتن هست. روحیه خشونت، روحیه بیبندباری، بیعفتی، حساب داره در جامعه ترویج میشه. این نشون میده واقعیت اینه که ما باورمون نیمده که تکنولوژی زمانی ارزش دارد که ازش بهره‌های معنوی به دست بیاد. اونجا که باید مطرحش کنید میگید نه. من باز اینجا هم صحبت کردم، گفتم قرآن مجید میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چی میتوانید نیرو برای اینکه دشمن را زمین گیر کنید به وجود بیارید. دنبالش خدا میفرماید و من رباط الخیل ترهمون به عدو الله و عدوکم، دقت کنید و برید بشید روش فکر کنید، بترسونید با قدرتی که به وجود میارید و امکانات اسلحه‌ای که برای ترسوندن دشمنتون باید به کار ببرید، هر چه میتوانید. اعدو لهم ما استطعتم، این هر چه میتوانید. شما چه حقی دارید بگید که ما بمب‌های اتم نمیسازیم؟ نگید نمیسازیم، خودتون را عقب بیندازید، بگید ما قدرت ساختن بمب اتم را هم داریم و اگر تشخیص ما این بشود که مسئولیت ما در کنار ساختن بمب اتم به وجود میاد، برای اینکه از آسیب شما در امان باشیم میسازیم. فقط ما با شما در اینه که شما استفاده نامعقول میکنید، ما اونجایی ازش بهره میبریم که مجبور باشیم از خودمون دفاع کنیم. مسئله اخلاق دینی درست، بله، بمب میکروبی، بمب شیمیایی، بمب اتمی، اینا ممکنه با اصول انسانی و اخلاقی و دینی جور در نیاد، اما وقتی آدم با گرگ روبروه که نمیتونه بیاد در مقابلش بنشیند، وضو بگیره بگه که من دارم دعا میکنم و مواظب باشی وقت نزدیک من نیاد و الا تو خوش میشی مثل چوبی که به دیوار مثلا چه کوبیده میشه. او گرگه، اگر چنگ و دندان دید مجبور چنگ و دندانش رو تو ببره، ولی اگر دید نه طرفش یه آدم بزدل ترسویه، مطمئن باشید که حمله میکنه. قرآن مجید دستور میده اونجا بگید که اگر لازم شد ما امکان اونم به وجود میاریم، اما اینطور نیست که مثل شما بی قید و بی بند باشیم و استفاده کردن. بله، واقعیت این بود که در زمان جنگ سلاح‌ها انواعش در اختیار ایران بود، اما همون که بود باعث شد که عراق نتونه به طور مداوم استفاده کند. بعد از قضیه حلبچه اعلام کرد ایران که اگر خلاصه تکرار شد، مطمئن باشید تمام مراکز نظامی شما رو با بمب‌های میکروبی منفجر خواهید کرد. خب این مجبور شد جلوش گرفته بشه، ما چاره‌ای نداریم. همش میدید که ما نمیسازیم، ما نساختیم، اون هم خیال کردن با همین توپ و تشرشون باید جلو بیان. هر روز دارن بمب‌های جدید خطرناک‌تری رو میسازن و شما دارین هنوز روی عرض 20 سال قبل خودتون اصرار میکنید، دست خودتون میبندید که چی بشید. برید اقلا با چهارتون مشورت کنید. شما دارید از درون جامعهتون رو متلاشی میکنید، از بیرون دشمن رو دارید تحریک میکنید، برای اینکه هر روز چنگ و دندان نشون بده که ما بمب اتمی داریم، اگر صداتون در اومد یک شو تو سرتون منفجر میکنید، خلاص شد. پس مایی که باید اقل نشین میکنید، نه اونا. ما هستیم که فکر میکنیم فقط و فقط و فقط باید برای استفاده های مثلا پزشکی یا نمیدونم تولید برق ازش استفاده کرد. نه، میلیون ها و صد ها هنر ممکنه در یک جا از چیزی گرفته بشه. ما در بحث نفس، بحث اولمون اینه که زمینه های ابتذال یا سیانت به نفس خود مردم هست. من اگر صحنه هایی رو دیدم که این صحنه ها مهیج بود، الا بلا بود در مرز خطر قرار گرفتن. یه زمانی ممکن بود بگیم ماهواره به خانه هاتون نیارید، امروز میگیم آورده اید، حد اقل بتونید از عهده نگهداری و مراقبتش بر بیارید. پدر و مادر تو خانه نیستن، امکانات قوی تو خانه هاشون به وجود آمده، چقدر فساد اخلاقی ما گزارش ببینیم، تو دادگاه ها چقدر مشکل داشته باشیم، پدر با فرزند خودش، خواهر و خواهر، برادر و خواهر، مادر و فرزند، چی بگم من؟ چجوری بتونیم عالی مردم بکنیم که یک بلای خانمان سوز به جان جامعه افتاده و بیبندوباری داره عام میشود؟ خانه ها در معرض خطر جدی هست. بشید یک فکر اساسی بکنید، یه راه پیدا کنید برای این خطر. همش که نباید نشست و منتظر بود که آقا از آسمان امام زمان یک فرجی برسانند، تمام ویدیوها، تمام نمیدونن ماهواره ها از کار بیفته تا ما گرفتار فساد نشویم. میدان باز شده، پاشو از ایران میتونه بگذاره بیرون، هنوز تو هواپیماست، تو هواست، هنوز از مرز ایران حتی هواپیما عبور نکرده. ببینی چادر رفت، رفتن یکی یکی توی دستشویی هواپیما، از این در میرفتن با چادر، از اون در میامدن با یکی یک من کاگل مالیده و عرض کنم آرایش کرده، یه اسم زین کرده میامد بیرون. تعجب کردن، من بابا اقلا بگذارید برسید تو سوریه، حاضر از هواپیما بگذارید پانیم، بعد این قیافه ها رو بگیرید. مثل قحطی در آمده ها، مثل اینا که یه عمر دوری کشیدن و انتظار داشتن حالا یه آزادی پیدا کنن، یه نفس بگیرن. خب آخرش به کجا میخواد برسه انسان؟ صیانت نفس یعنی در اختیار شما. در روایت داریم که افرادی بودن دقیق در معرض خطر قرار گرفتن. ابن سیرین یکی از همین افراد، یک جوانی بود بسیار خوش سیما بود اما متدین، بزازی میکرد، پارچه های بزازی رو روی دوشش گذاشته بود، تو کوچه ها میرفت، چون مقابله نداشت، شرایط مالی زیاد ایجاب نمیکرد، میبود تو کوچه ها میفروخت. یه روزی در یه خانه باز شد و گفت که بیا داخل، میخوام ببینم پارچه های تو را و ببینم کدامش میشه پسندیده و بخره. آمد وارد اتاق، وارد حیات خانه شد، این پارچه ها رو شروع کرد نشان دادن، دید که حواس این تو پارچه ها نیست. ابراز کرد به اون، ابراز کرد که یا باید از من کام بگیری یا آبروی تو رو تو محل میبرم. آمد فرار کنه، دید در بسته از قفل، تو یه خطری افتاده که نمیداره چه بکنه. رفت فکر، خدایا چطور از دست این زن خودم رو نجات بدم، چطور فرار کنم، چه خطری شد، چه بلایی داره سرم میاد. به نظرش آمد، گفت ما در شهرمون یه رسم داریم، اجازه بده من این رسم رو عمل بکنم. قبل از خیلی عذر میخوام، قبل از آنی که آمیزشی داشته باشم من باید برم دستشویی و بعد بیام بیرون. گفت باش، اون مسئله ای ندیم. رفت لباسهاش رو پر کرد از آلودگی و آمد بیرون. تا چشم این زنه افتاد، دید سر تا سر بدن این قرب در آلودگیه، در رو باز کرد، زد تو سرش، بالیگه کفش پرتش کرد بیرون، گم شما رو بیرون. دوی پاچه هاشم دستش بود پر از آلودگی و نجس. اومد رفت رسید به یه جوی آب، لباسش شست، پاچه هایی که کثیف شده بود شستشو داد، دستش رو بلند کرد، گفت الحمدلله بدنم آلوده شد اما دینم آلوده نشد، نمیخواستم آلوده بیرون. خدا علم تعبیر خواب را به اون داد در ازای این صیانتی که برای نفس خودش به وجود آورده بود. قدرت تعبیر خواب پیدا کرد. معروف ابن سیرین به عنوان یه شخصیت معبر خواب، حالا چند نفر ما داریم که اگر بهشون پیشنهاد چنین طوری شد بتونن خودشون رو نگه دارن. چند نفر داشت تو کوچه و خیابانی که قرب در صحنه های آلوده هست، یه انسان بخواد خودداری کنن، یه جوان که چه ارز کنن، من میخوام دیگر یه مقدار میدان داده بشه بگم خدا میدونه پیر مردان تحت تاثیر قرار میگیرن، دیگه چه بسن جوانی که این همه خطر در وجودش هست. ما نمیدونیم که مسئله کنترل و صیانت نفس یه هنره، کار هر کسی نیست. انسان به اندازه صیانتی که می کند قیمت پیدا می کند. دقت کنید روایت را، من این روایت را بخونم و عرضم را کم کم جمع کنم. می فرماید امیر المومنین علیه السلام لیس علی وجه الارض اکرم علی الله سبحانه من النفس المطیعه لامره. یعنی چه؟ یعنی روی زمین هیچ چیزی نزد خداوند از نظر رتبه بالاتر قرار نمیگیرد و ارزش پیدا نمیکنه و هر که از آن نگهداری نکرد و بالاتر قرار نمیگیره از نفسی که مطیع فرمان خدا باشه. خیلی حرف بالاست. هیچ چیزی در این عالم با ارزشتر از اون نفسی که انسان اون رو از گناه باز بدارد نیست. ارزشش بالاتره. خطر مال شما، کنترل هم دست شما. شما این که باید مواظب شخصیت خودتون باشید. اگر ما خودمون مواظب شخصیت خودمون نباشیم، مطمئن باشید دامهایی که مخصوصا امروز سر راه جامعه داره پهن می شود، قدرتمندان را به ذلت می کشونه و مطیع می کند. دیگه چه بسر آدم های ضعیفی که ممکنه به یک تبسم اسیر بشن و عفت و شخصیت خودشون رو از دست بدن. از خدا بخواید، خدا را قسم بدیم به آبرو و عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها که جامعه ما را از این بی‌بندوباری و بی‌عفتی عمومی حفظ کنند. ما هر روز شاهد خطرهای جدیدی هستیم که عرض کردم. وقتی آدم نگاه میکنه میبینه یه زمانی اسم تیراندازی میامد یا ورزش بانوان، بحث‌های جنجالی به پا میشد. الان آرام آرام کار رو به جایی رسوندن که من میترسم به زودی تو تلویزیون شاهد نشان دادن صحنه شنای بانوان هم باشیم. کونه ورزیش رو بدارن نشون میدن، تیراندازیش هم بدارن نشون میدن، اسب سواری و موتور سواریش هم بدارن نشون میدن، ماشین سواریش هم که دارن نشون میدن. دیگه بگو یا علی و همه شون دیگه چی برای ما رو داشتیم؟ السلام علیک یا فاطمه الزهراء یا بنت رسول الله و رحمت الله و برکاته. سلام ما بر آن عزیزه ای که مثل دیشب در دل تاریکی شب به فرمان خودش توسط علی ابن ابی طالب غسل داده شد. امیرالمومنین وقتی غسل رو فارغ کرد خطاب کرد به بچه ها بیاری یک بار دیگه مادرتون فاطمه رو سیر ببینی. بچه ها دوان دوان آمدن، خودشون روی بدن مادر انداختن، شروع کردن ناله بزنن. امیرالمومنین می فرماید
به خدا قسم یه وقت دیدم بند حال کفن فاطمه باز شد، دستای زهرا از تو کفن بیرون آمد، یه دست به گردن امام مجتبا، یک دست به گردن سید و شهدا. یه وقت دیدم صدای هاتفی بلند شد، یا علی بچه ها را از بدن مادرشون جدا کنی، به خدا ملائکه آسمان دیگه طاقت دیدن این منظره را ندارم. صلی الله علیک یا مظلوم.